سفر این مورد سرویت بشو این بچه از سامون که من باشم بازم استفاده نمیکنه، دستوری خودم پشکشوی میکنه. تو بچه این من
الله خیلی کار بدی.
خیلی من
میگم شاید نمیدونه که خودت چقدر مفید هستی. ها
نمیفهمم خاله، بالاخره از سامون استفاده نمیکنه.
اطفال قند، شستن دست با آب و صابون باعث میشه که ما ناجور نشویم.
بله.
بخصوص با فصل زمستان که معمولا زکام و ریزش زیاد میشه، باید حتما دستای خود با صابون و آب بشوییم.
خاله جان، بمیشه وقتی که از بیرون میاین و میخواین سر دسترخوان میشینن و نان بخورن یا وقتی که از تشنام ببراین باید از صابون استفاده کنن.
درست است صابون جان، صابون یک دوست خوب و بهداشتی و صحی است. کسایی که از صابون استفاده میکنن و درست و به موقع استفاده میکنن ناجور نمیشن و همیشه جور و صحتمند هستن.
بله مصطفی جان، تو کی از صابون استفاده میکنی؟ بر من بگو.
من همیشه پیش از غذا خوردن و بعد از غذا خوردن دست خودو با آب و صابون میشویم.
آفرین از طرف من صد و شواست دارم. میگم خاله، به نظرتان فرید کجا پد شده؟
من فکر میکنم که فرید احتمالا نمیدنسته که استفاده از خود چقدر فایده داره و بر سلامتی ضرور است. شاید امیال یک گوشه به رادیو گوش میکنه. شما خاطر جمع باشه که بعد از این حتما رعایت مسائل صحی را میکنه و از خودت درست و با موقع استفاده میکنه.
از راستی میگی؟ خاطرم جمع جمع؟
بله جمع جمع
جمع جمع؟ خیلی با اجازه تا من برام دیگه. مصطفی جان برا ببخش که خودتا با فرید غلط گرفته. با امان خدا.
خیلی خوش آمدی صابون جان. با امان خدا. اگه خاطرتان باشه من اول برنامه از شکر نعمت خدا و بخصوص نعمت سلامتی میگفتم. یکی از راه های شکر نعمت ایست که ما مراقب سلامتی خود ما باشیم و مسائل صحی را رعایت کنیم.
شاپرک
خاله پیامک نمیخونین؟
خوب شد گفتی مصطفی جان. چرا میخونم؟ دیگه نوبت پیامک دوستای ماست و اما پیامک امروز ناصر جان از شهر مزار شریف با برنامه خودش پیامک روان کرده و نوشته کرده که خاله جان سلام. علیکی سلام جان خاله. گفته که با دوستای شاپرکی هم سلام میکنم. عزیزم چقدر مؤدب هستی تو. گفته که من صنف 4 هستم و میخوایم خوب درسای خودو بخونم تا که کلان شدم رقم پدرم یک معلم خوب شوم. به به ناصر جان، به به، تشکر میکنیم که با برنامه خودت پیامک روان کردی. آرزو میکنیم که سلامت باشی و کلان که شدی یک معلم مهربان شوی.
چکار عکس گنجشکان در آب
عزیزای خاله، تشکر میکنیم که امروز هم همون قسم که اول برنامه بر ما قبول دادین تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. ما فردا دوباره میمان خانه‌تون هستیم. تا فردا شما رو به خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خدا حافظ قندولکای داخل خاره.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. 7 نفر بر اثر طوفان و سرما در ولایت نیمروز افغانستان جان باختند. منابع محلی در ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان دیروز اعلام کردند تا کنون 7 نفر از جمله یک زن در این ولایت به دلیل طوفان و سرما جان باختند. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد بر اثر کولاک شدید و در حالی که دما در ولسوالی سالنگ ولایت پروان افغانستان به 32 درجه زیر صفر کاهش یافته است، گذرگاه سالنگ برای دومین بار در 48 ساعت گذشته مسدود شده است. بر اساس این گزارش موج سرما و کولاک در هفته جاری برخی از ولایات افغانستان را فرا گرفته و تاکنون چند نفر جان باختند. برق وارداتی ازبکستان و افغانستان روز جمعه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق قطع شد. با قطع برق وارداتی ازبکستان و افغانستان در روز جمعه به علت نقص فنی در شبکه انتقال برق، بار دیگر بخش وسیعی از شمال کشور در تاریکی فرو رفت. قطع برق ازبکستان در حالی است که شهروندان بیشتر ولایت شمالی به ویژه کابل پایتخت افغانستان روزهای به شدت سردی را تجربه می‌کنند. اداره برق افغانستان برشنا افسود، مسئولان اداره برق ازبکستان گفتند تلاش ها برای رفع مشکل فنی و سرگیری صادرات برق به افغانستان ادامه دارد. برق وارداتی ازبکستان در کابل و 11 ولایت افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. چند قبل ریاست برق افغانستان قرارداد واردات برق از ازبکستان را تا یک سال دیگر تمدید کرد. برق وارداتی ترکمنستان به ولایت هرات هم دو روز قبل قطع شده بود، اما ریاست برق افغانستان از وصل دوباره جریان برق ترکمنستان خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم سازمان همکاری اسلامی برای اعزام تیمی به افغانستان جهت گفتگو برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان گفت هیئت حاکمه افغانستان نگرانی های این سازمان درباره تحصیل دختران را درک می کند و وعده داد این مشکل حل خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه زمان مشخص برای رفع این محدودیت ها از دیگر کشورها خواست تا به کمک به مردم افغانستان ادامه دهند، اما در امور داخلی این کشور مداخله نکنند. حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد این سازمان در هماهنگی با آکادمی بین المللی فقه اسلامی در نظر دارد تا برای گفتگو با مقامات حکومت طالبان جهت رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان تیم دوم علما را به افغانستان اعزام کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان با اظهار این که هیئت حاکمه برای بهبود شرایط این کشور تلاش می‌کند گفت افغانستان به زودی از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز جمعه در توییتی با اظهار اینکه مسئولان هیئت حاکمه افغانستان برای موفقیت این کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و علمی تلاش می‌کنند افزود مردم نباید تسلیم فضاسازی، تبلیغات و جنگ روانی دشمن شوند و باید به تکلیف دینی و ملی خود عمل نماییم و با فتنه‌های دشمنان افغانستان مقابله کنیم. نظری با اشاره به حمله اخیر گروه تروریستی داعش در مقابل ساختمان وزارت خارجه افغانستان در کابل اظهار داشت تلاش‌های چراغ خاموش و پنهان دشمن در حمایت از داعش بی‌نتیجه است. این مقام حکومت طالبان تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان مجال و فرصت رشد داعش را در این کشور نمی‌دهد و فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی با واکنش سخت و سریع دستگاه امنیتی و اطلاعاتی افغانستان روبرو خواهد شد. وزارتخانه‌های امور خارجه قزاقستان و قرقیزستان اقدام تروریستی مقابل ساختمان وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل را محکوم کردند. در بیانیه وزارتخانه‌های امور خارجه قزاقستان و قرقیزستان در این رابطه آمده است دو کشور اقدام تروریستی 11 جنوری سال جاری میلادی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن 10 نفر از مردم بیگناه شد را به شدت محکوم می‌کنند. قزاقستان و قرقیزستان در ادامه همچنین ضمن ابراز تسلیت عمیق به خانواده‌های قربانیان این اقدام تروریستی خطاب به مقامات کابل خواستار تشدید مبارزه برای ریشه‌کن کردن منابع تروریسم در افغانستان شدند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در توییت اظهار داشت که از تصمیم هیئت کرکت استرالیا برای لغو بازی با تیم کرکت افغانستان و ویژه با توجه به چالش‌هایی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند ناامید شده است. و افسود ما با تیم ملی کرکت خود و همه نمایندگان ورزشی جوانمان افتخار می‌کنیم. هیئت کرکت استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسابقه یک روزه با افغانستان را به دلیل محدودیت‌های دولت طالبان بر زنان لغو کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفت محرومیت زنان از فعالیت‌های اجتماعی در افغانستان با مبانی اسلام رحمانی در تضاد است. امیر عبداللهیان شامگاه جمعه در دیدار با گروه‌های سیاسی و دینی لبنانی اظهار داشت. جمهوری اسلامی ایران هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نشناخت اما در برخی موارد برای کاهش مشکلات این کشور با آنها ارتباط برقرار کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود حل بحران در افغانستان مستلزم تشکیل دولتی از تمام گروه‌های سیاسی است. وی با تاکید بر این که ایران به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد اقدام تروریستی داعش در مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور را محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت خود با بحران‌های چند لایه دست و پنجه نرم می‌کند گفت تامین حداکثری امنیت ملی و منطقه در اولویت کاری دولت است. امیر عبداللهیان شامگاه جمعه در جریان سفر به لبنان و در جمع خبرنگاران افزود در خصوص موضوعات مهمی همچون روسیه، یمن، وضعیت در اوکراین، افغانستان، موضوع مذاکرات هسته‌ای و مداخلات برخی کشورها در بروز اختشاشات اخیر در ایران گفتگوهایی داشته است. امیر عبداللهیان ادامه داد به دلیل روی کار آمدن دولت نتانیاهو در تل ابیب آخرین وضعیت در سرزمین‌های اشغالی مورد ارزیابی قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت تهران و ریاض بر تداوم مذاکرات دو جانبه برای عادی سازی روابط دو جانبه اتفاق نظر دارند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در بیروت با بیان اینکه تاکنون 5 دور مذاکره با عربستان برگزار شده است ابراز امیدواری کرد که در نخستین اقدام سرکنسولگری های دو کشور در شهرهای جده و مشهد بازگشایی شود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه شورای امنیت گفت کشورش آماده است از طریق مذاکرات سیاسی و عملیات نظامی در اوکراین پایان دهد. واسیلی نوینزیا افزود در صورتی که تهدیدی از جانب اوکراین متوجه روسیه نباشد و با روسوانهای اوکراین با تبعیض افرادن شود، مسکو آماده است عملیات نظامی در اوکراین را متوقف کند. نوینزیا تاکید کرد اگر این شرایط از طریق مذاکرات سیاسی محقق نشوند، از راه‌های نظامی پیگیری خواهد شد. صدر اعظم عراق گفت سرویس‌های امنیتی عراق قادر به ایجاد بازدارندگی در مقابل هر نوعی از تروریسم هستند و عراق به نیروهای نظامی خارجی نیازی ندارد. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق که به آلمان سفر کرده است در نشست مطبوعاتی با حضور اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با تاکید بر اینکه سرویس های امنیتی عراق قادر به ایجاد بازدارندگی در مقابل هر نوعی از تروریسم هستند. گفت عراق و نیروهای نظامی خارجی نیازی ندارد و هیچ تیم مستشاری برای آموزش وجود ندارد. صدر اعظم عراق افزود عراق کشور مهمی در حوزه تولید نفت است. بغداد خانه ورود شرکت های آلمانی به عراق در بخش های مختلف است. از سودانی با اشاره به رایزنی ها در خصوص دوسیه بازگرداندن ثروت های خارج شده از عراق گفت برنامه دولت ما این است که اولویت را به بهبود خدمات عمومی اختصاص دهیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخشششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم. زورق
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد جایگاه والای مادری و پروژه غرب برای تخریب این جایگاه مقدس با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. خانواده کانون اصلی در جامعه و نقش مادری محور پایداری و پویایی آن است. با ورود به عصر مدرن، تغییرات اجتماعی و تحولات ساختاری در جوامع غربی، اساس خانواده و موقعیت مادری را دچار معضلاتی جدی کرده است. مکاتب فکری مادی با جنبش فمینیسم تغییرات مخرب و خطرناکی را در زمینه‌های فکری و باورهای زن و نقش آفرینی‌های او ایجاد کرده است. دامن مادر بزرگترین مدرسه است که فرزند در آنجا تربیت می‌شود. آنچه فرزند از مادر می‌شنود غیر از آن چیزی است که از معلم می‌شنود. عموماً فرزند در دامن مادر بهتر تربیت می شود تا در جوار پدر. مادر بودن یک وظیفه انسانی و الهی است. شخصیت هر فرزندی در خانواده شکل می گیرد. زیرا فرزند تا سن 7 سالگی بیشترین زمان را کنار مادر خود سپری می کند. خداوند بر اساس تدبیرش برای هر یک از زن و مرد نقش و کارکرد ویژه‌ای ترسیم کرده است و بدیهی است. رشد و کمال هر یک از زن و مرد مرهون اجرای درست وظایف و ایفای کامل نقشی است که بر عهده دارند. دامان پاک مادر نخستین کلاس درس زندگی و نخستین مرکز تربیت کودک است. در این دامان شاکله فکری و شخصیتی و روحی انسان شکل می گیرد. تأثیر پذیری کودک از رفتار و گفتار مادر تا جایی است که او می تواند نسل آینده را آنچنان که می خواهد تحویل جامعه دهد. مادر خوب می تواند زنان و مردان بزرگی را به حیات اجتماعی و به تاریخ بشری تقدیم کند و نقش خود را در تعالی و تکامل جامعه به انجام برساند. امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص احیای حقوق و کرامت زن بر نقش مادری تاکید داشته و شغل مادری را شغل انبیا و در راستای تربیت انسان معرفی می کند. ایشان در مورد جایگاه بالای مادر و مقام انسانی زن فرمودند: شما خانم ها شرافت مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستید و مسئولیت تربیت فرزند در دامن خودتان را دارید. اول مدرسه‌ای که کودک دارد دامن مادر است. مادر خوب کودک خوب تربیت می کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد فرزند از همان دامان مادر منحرف بیرون می آید. حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر در فرزندان اثر دارد. خانم شیدا نیکوروین، دانشجوی دکترای فقه و مبانی اسلامی، یکی از کارگردانان برجسته مستندسازی در ایران است. ایشان از سال 1394 هجری شمسی شروع به ساخت مستند بیمرز با حجاب کرد و برای تولید آن به کشورهای مختلفی سفر کرد و با زنان فعال و موفق به گفتگو پرداخت. یکی از کتاب‌هایی که خانم نیکوروین مطالعه آن را بسیار سفارش کرده، کتاب در اثر تفرقه سقوط خواهیم کرد، نوشته برایس کریستینسن است. خانم نیکوروین برایس کریستینسن آمریکایی را شخصیتی سیاسی و مخالف سرسخت جریانات دینی، اسلامی و منطقه‌ای می‌داند. ایشان در گزارشی که از این کتاب ارائه می دهد می گوید: کریستینسن رها کردن نقش مادری در جوامع غربی را یک خطر بزرگ مثل حمله نظامی عنوان می کند. و اعتقاد این نویسنده وقتی مادری وجود نداشته باشد کسی نیست که ارزش‌ها را به فرزندان انتقال دهد و او را به دفاع از وطن ترغیب کند. بدین ترتیب دیگر در امریکا سرباز خوبی وجود نخواهد داشت و به تبع آن درها برای هر گونه حمله نظامی باز می شود. کوروین، مدیر سابق بین الملل دفتر مطالعات زنان ریاست جمهوری در ایران، با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و از بین رفتن سلطه غربی ها و ناکامی غرب در حملات نظامی می گوید، فردی به نام مایکل آرتور لدین، یکی از بزرگترین طراحان انقلاب مخملی در کاخ سفید، اعلام کرد از آنجا که انقلاب اسلامی ایران از متن توده مردم برخواسته، باید همین مردم را به عنوان هدف قرار دهیم تا از درون تضعیف شود. مایکل لدین، خبرنگار، نویسنده و تحلیلگر سیاست خارجی نومحافظه‌کار آمریکایی است که در دوره‌های مختلف به عنوان مشاور در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خدمت کرده است. لدین معتقد است بهترین جامعه هدف برای پروژه براندازی زنان جامعه هستند. وی بر این باور است که برای فروپاشی یک جامعه باید کاری کرد تا زنان ازدواج نکنند یا اگر تن به ازدواج می دهند، این ازدواج به سرعت منجر به فروپاشی، جدایی یا طلاق عاطفی شود. دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه خواهش میکنم که بشنوین سخنان حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی را.
میدونید که انسان از 6 مکان فراورده است، یعنی معجونی از 6 مکان: صلب پدر، رحم مادر، دامن مادر، محیط خانه، محیط جامعه، اماکن آموزش. شما هر چه دارید از این اماکن برادون فراهم شد. در بین این اماکن حساس ترینش مادره، یعنی 2/3 این اماکن مربوط به مادر. یکی رحم مادره، یکی دامن مادره، یکی منزله که بر محور مادر داره میچرخه. یه جوانی آمد حضور پیغمبر و عرض کرد که یا رسول الله میخوام ازدواج کنم، راهنمایی بفرمایید. حضرت فرمود انظر فی ای شیء انتزع ولدک فإن العرق دساس. فرمود برای ازدواج تو را راهنمایی میکنم که مادر خوبی برای فرزندانت بگیر. شایدم اول متوجه نشد، گوشی نیومد تو دستش. وقتی فکر کردید بله، مادر مهم، این مادر تأثیر عمیقی میگذاره روی فرزند، چه در اون وقتی که ما در رحم مادر بودی، عضو تن مادر بودی. مادرمون قلب داشت، کلیه ها داشت، رحم داشت، ما هم را داشت، ما هم چسبیده بودیم به رحم. هر چی میخورد روی اعضا و جوارح و احشاء درونیش اثر میگذاشت، رو ما هم اثر میگذاشت. و هرچی هم فکر میکرد رو ما اثر میگذاشت. این که میگن از شقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه، اهمیت مادر را میرسونه.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی و همچنین تشکر میکنیم از شما شنونده های خوب برنامه. خواهش میکنم در ادامه هم همراه ما باشید. به لحاظ آماری زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند. استعمار نوین از طریق گسترش تفکرات فمینیستی زنان را به خاطر تأثیر بسیار آنان بر جامعه هدف قرار داد. استعمار طلبان غربی برای انهدام جامعه اولاً به دنبال فروپاشی خانواده و ثانیاً در پی گرایش اعضای جامعه به فردگرایی بودند. چرا که ارزش ها از طریق خانواده منتقل می شود و اگر خانواده تشکیل نشود یا از بین برود دیگر کسی نیست که این ارزش ها را منتقل کند. فردگرایی به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی اومانیسم و سکولاریسم است. با گسترش فردگرایی در جامعه پست های اجتماعی رنگ می بازد. یعنی پستی به نام مادری و همسری وجود ندارد و فرد به تنهایی تعریف می شود. فردگرایی غریزه، امیال انسانی و لذت جویی های مادی را نسبت به ارزش ها و اخلاقیات اجتماعی ترجیح می دهد. در چنین نظامی سقط جنین قانونی می شود. زندگی بدون تعهدات اخلاقی و قانونی میان زن و مرد مشروعیت پیدا می کند. روابط جنسی برای هم زن و هم مرد آزاد می شود. از هم جنس گرایی حمایت می شود و خانواده های تک سرپرست و فرزندان نامشروع رواج پیدا می کنند. این مواردی که مطرح شد همه و همه از عواقب فردگرایی و دور کردن زنان از نقش مادری است و از تحرکات دههای اخیر دنیای غرب شمرده می شود. همراستا با فردگرایی، فمینیسم که محصول عصر روشنگری در اروپا است، با انگیزه تاریخی و عوامل اجتماعی زنان را در موقعیتی قرار داد که دیگر تمایلی به تجربه نقش مادری نداشته باشند. فمینیست ها از اواخر دهه 60 میلادی مبارزه علیه خانواده سنتی را آغاز کردند. هدف اولیه مبارزه آنان تزلزل جایگاه زنان خانه‌دار در خانواده و اجتماع و سوق دادن آنها به سوی بازار کار بود تا زنان نیز در عرصه‌های اقتصاد و سیاست مساوی با مردان قدرت یابند. بنابر برخی از باورهای فمینیستی تعلقات همسری و مادری زنان آنها را از تعهدات اقتصادی و سیاسی دور می‌کند. همچنین بنابر این دیدگاه آنان با نقش‌هایی چون نقش مادری و همسری و ایجاد خانواده سنتی در تقابل هستند. تغییرات در نهاد خانواده در غرب تا قرن بیستم به کندی انجام می گرفت. اما از قرن بیستم به بعد و با اوج گرفتن دوران صنعتی شدن، سرعت این تغییرات افزایش یافت. خصوصا پدیده مهم ورود زنان به بازار کار و صنعت و خالی شدن خانه ها از مادرانی متعهد، مدیر و مهربان به این تغییرات دامن زد. در هم ریختن ساختار خانواده سنتی فرایندی بود که بنیان مادری و پدری را در هم ریخت و نقش هر یک را به حاشیه بلکه خارج از خانه راند و فرصت ایفای نقش مادری و همسری را آنگونه که خانواده بدن نیازمند بود از زنان گرفت. خمینی رحمت الله علیه در مورد نقش مادری زنان فرموده است: در تاریخ معاصر همواره شاهد بوده ایم که بیگانگان کشورهای جهان سوم و جوامع اسلامی را تشویق کردند که از وظایف مادری خود فاصله بگیرند و کودکان را از دامان پر عطوفت مادر جدا کنند. نهضت‌های غربی که به دنبال دفاع دروغین از حقوق زنان بودند، در راستای رفع نابرابری‌های زنان در بازار کار، نقش مادری زنان و تربیت فرزندان را یکی از عوامل عقب ماندگی شغلی زنان به حساب می‌آورند. و روشنی پیداست که از نگاه این دسته پرورش نسل آینده و تربیت فرزند و مدیریت احساسات و عواطف در درون خانه اهمیت چندانی ندارد. یاران همراه، وقتی این برنامه به پایان رسیده به یاری خدا، در برنامه بعد در این مورد بیشتر با شما سخن میگوییم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان می کنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و صحت مندی شما امروز هم در خدمت شما هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد لوزه یا تانسل سوم یا ادینوئید با شما صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی هستیم تا در این زمینه صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از قسمت‌های مهم سیستم لنفاوی و همینطور سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ما لوزه یا تانسل سوم هست. کلن لوزه های حلقی ما، یعنی حلقی یا کامی و همینطور لوزه سوم و سایر غدد لنفاوی، بخش از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. سیستم های دفاع بدن در برابر میکروب ها و عوامل خطر هستند که به هر دلیل اگر دچار مشکل شوند، یک مشکلات جدی را برای بدن ما به وجود میاره. ای که چی چیزهایی باعث میشه لوزه یا تانسل سوم ما مریض شوه، مخصوصا اگر این مریضی ها باعث بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم شوه، چه مشکلات را به وجود میاره، جایگاه این لوزه سوم در کجای از حلق و حنجره ما هست و عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن این باعث مریضی و بزرگ شدن و کلان شدن لوزه شوه، چه کارهایی باید ما بکنیم که پیشگیری شوه، وقایه شوه و لوزه سوم ما و اطفال ما مخصوصاً بزرگ نشوه و چه اقدامات معالجوی و درمانی باید برای لوزه های بزرگ شده، لوزه هایی که دچار مشکل شده باید انجام بتیم، همه اینها را با دکتر صاحب محمدی اردحالی میخواییم مورد بحث قرار بتیم، با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به عوارض بسیار جدی که اگر به موقع و به درستی درمان و معالجه نشوه میتونه برای طفل ما، برای جوان ما، برای آینده زندگیش، که شما اگر این بحثا را پیگیری و تعقیب بکنین متوجه خواهید شد که چه مشکلات را به وجود میاره. امید است که شما همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محمدی اردحالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که تانسیل یا لوزه سوم یا ادینوئید، اصطلاحاً تانسیل حلقی، ای در کجای حلق قرار داره، کار و فعالیتش چیست و آیا ما لوزه چهارم و پنجم هم داریم؟ که البته ما دو تا تانسیل یا لوزه در گلو و حلق خود داریم که وقتی دهان باز میکنیم در دو طرف دیده میشه. میخوایم که راجع به امی لوزه ها، مخصوصا نقش لوزه سوم هم صحبت بکنین.
عرض میکنم خدمت عزیزان که لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود، بله ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، او می شود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی قدرت لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستند که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکند.
بله،
لوزه سوم وقتی ما به دنیا میاییم وجود ندارن. وقتی که تا حدود یک سالگی اینا شروع به رشد میکنند، بافتای لنفاوی هستن که در کل گلوی ما و پشت بینی ما پراکنده هستن و سیستم ایمنی ما رو تشکیل میدهند به دلیل اینکه مواد خارجی حالا یا از طریق دهان تو بدن ما میان به شکل غذا و خوراک یا به شکل هوا و مواد استنشاقی از طریق بینی وارد میشوند. از هر کدوم از این مسیرها که وارد بشوند در پشت هر به دام سیستم ایمنی ما میفتند، باید اول شناسایی بشن و بعد وارد بدن ما بشن. این شناسایی به عهده بافت لنفاوی لوزه سوم و لوزه های حلقی و سایر لوزه های ماست.
بله،
اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشن، سیستم ایمنی رو کمک میکنن و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنن. ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی که حالا در آینده بهش اشاره خواهیم کرد بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب میشود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو میدهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد که بایستی که انشاءالله در ادامه بهش اشاره بکنم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب. پس ما بجز دو لوزه کامی و گلو که همیشه میبینیم، یک لوزه سوم به نام ادینوئید هم داریم که پشت زبان کوچک ما، زبان خرد ما، یا به اصطلاح عامیانه ملا زبانک ما چسبیده، با سقف قسمت پشتی و عقبی بینی قرار داره که بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. خب دکتر صاحب اشاره داشتین به بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به هر دلیلی و ای که باعث تنگی نفس و گرفتگی بینی و ای چیزها خواهد شد. آیا مشکلات و عوارض دیگی هم ممکن است که بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم یا تانسل سوم با وجود بیاره؟
عرض میکنم خدمتون که علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم، مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت همونطوری که فرمودید انسداد بینی است و شایع ترین علت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع ترین علت، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع‌ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست.
بله،
که باز به علائمش اشاره خواهیم کرد. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا که این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود، تا الان اونا خوشحالن، البته اشتباهن میگن، خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته است که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه.
بله،
وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمیکنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده.
بله،
در مورد علائم دیگری که شما سوال فرمودید، بله، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلا فاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوس های ما هست در پشت حلق مسدود شده.
بله،
به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است.
بله،
باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند، گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری بی اشتهایی، حتی عدم تحمل. میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد. اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمینشینن، گوش نمیدن. اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. دقلش این است که از تنفس اکسیژن ساده هم از طریق بینی متاسفانه اومد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی های فصلی اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه، اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنیم. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشان داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و گلو و بینی، در رابطه با ماهیت و جایگاه لوزه سوم یا ادنوئید یا تانسیل حلقی صحبت کردند که چی نقش داره و جزء سیستم دفاعی بدن ما در ابتدای حلق است. که معمولا پس از حدود یک سالگی از غدد لنفاوی اونمو پشت حلق ما با وجود میایه و به دلایل مختلف میتونه بزرگ شوه. راجع به دلایلش هم صحبت شد، اشاره شد که باعث تنگی نفس ممکنه شوه، باعث بسته شدن و انسداد بینی شاید شوه و مشکلات دیگه که مخصوصا در کودکان و اطفال باید ما بسیار جدی بگیریم، بسیار توجه داشته باشیم. امید است که مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های انسدادی لوزه یا تانسیل بزرگ شده و کلان شده ادینوئید یا لوزی سوم گفتین، آیا باز هم دیگه علائم و نشانه های ممکنه داشته باشه این میمریزی بزرگی و التهاب لوزه و تانسیل سوم؟
خواهش میکنم. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله، و بعد خب یه خورده که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند.
بله،
علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خشک شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره می تواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس سازگاری پیدا نکرده، بر همین جزو علائم شایع باز پوسیدگی های دندان در کودک شود. این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان.
بله،
علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه، چون کام گود میشه انحنای کام از بین میره و این دندون ها جابجا میشن و ردیف بودن دندون ها به هم میریزه.
بله،
در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. ما تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزه ای، چهره لوزه ای یا آدنوئید فیس. به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد درست کنه برای این تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دیگه غیر قابل برگشته. یعنی حتی ما اگر بریم لوزه سوم رو هم برداریم، جداگانه بایستی که به توسط ارتودونتیست، توسط دندان پزشکان دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم. برای همین این باور که متاسفانه بعضی پدر مادرها تصور میکنند که با گذشت زمان یواش یواش لوزه سوم خودش خوب میشه و کوچک میشه و باز مسیر تنفس برقرار میشود، ممکن است با خطراتی همراه باشد که اتفاقاتی بیفته که